أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب راهنا وطبيب نفوسنا بالقاسم مصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. 26 مهر ماه 1401، و بحث ما در اصول به بحث تجری. در بحث تجری ما به دیدگاه های اصولیون در خصوص حکم تجری رسیدیم و ضمن این که قول مشهور رو نقل کردیم که متجری مستحق عقوبت هست مثل عاصی، و عملا انگار که اون فعل رو انجام داده، و طبعا دیدگاه رو نقل کردیم و اون نقد را هم به تناسب سر جای خودش نقل کردیم. دیدگاه دوم بحث عدم استحقاق هست که متجری مستحق عقوبت نیست، به خاطر اینکه در نهایت یک سوء سریره ای دارد، در نهایت یک قصدی دارد و این هم عملا به سرانجامی نرسید و عملا فعل حرامی مرتکب نشد، لذا به خاطر فعل حرام که مثلا همون بحث شرب خمر باشد عقوبتی به او تعلق نمی گیرد. خب باطنی و سوء سریره باطنی هم که متعلق عقاب نیست، در نهایت یک ملامتی، در نهایت یک مذمتی به او تعلق میگیره و همین. که طبعا این نکته رو هم عرض کردیم که ملاک در حرمت تجری سوء سریره نیست، قصد نیست، و بلکه عملی است که توسط متجری انجام میشه. این عمل سبخشیه و این عمل سبخشی از نیت بر مخالفت و عزم بر مخالفت، تصمیم بر مخالفت، مبارزه با اون نفس لوامه، غلبه بر نفس لوامه، و در نهایت هم عملی که در خارج اتفاق افتاد به تعبیری، یعنی شخص فارغ از اون نیتی که کرده و تصمیمی که گرفته رفتاری کرده که اون رفتار هم ولو رفتار جرم نیست، اما رفتار مجرمانه است در راستای ایجاد جرم، اما نتیجه در نهایت آن چیزی که قصد کرده بود نشد، اما به این معنا نیست که این شخص انجام نداد. طبعا بازم عرض کردیم که آن چیزی که باید در مخالفت با مولا الموالی اتفاق می افتاد اتفاق افتاد، ظلم به خدا اتفاق افتاد، اما ظلم به جسم، ظلم به نفس اتفاق نیفتاده، ظلم به دیگری اتفاق نیفتاده. فکر میکرد دروغ نشد، فکر میکرد شرب خمره اما نشد. طبعا اون آثار و توابع گناه به نفس این شخص یا به دیگری متعلق نشده، اما نسبت به خدا طبیعتاً محقق شده، نافرمانی اتفاق افتاده و نمی شود گفت که حالا فقط به قصد سوء سریره بوده و اینم طبیعتاً فقط یک عقابی دارد. نکته سوم، یعنی دیدگاه سوم، قول به توقف بود که از مرحوم شیخ بهایی نقل کردیم، که مرحوم شیخ بهایی اجمالاً در مقام تردد بین دو نکته، از یک طرف تجری قبح فاعلی دارد از یک و قبح فعلی ندارد، از یک طرفی هم فعل حرمت، اون فعلی که منهی بوده، ارتکابی صورت نگرفته، لذا اونجا عقوبتی هم نیست. اینکه بین این دو آیا می شود بین حیثیت فعلی و فاعلی تفکیک کرد و قائل به قبح یکی شد و حسن دیگری رو حکم کرد، یا برعکس، طبیعتاً مرحوم شیخ بهایی بهش نتیجه نرسیده و قائل به انگار توقف شده. و باز هم عرض کردیم که این توقف معنایی ندارد، چون می توان از یک جهت حکم به قبح کرد، از یک جهت حکم به حسن کرد. از جهت فاعلی این کار رو قبیح شمرد، از لحاظ فعلی حسن شمرد. گفتیم اکل میته این گونه است دیگه، اکل میته فعل قبیح هست، فعل حرام هست، اما برای کسی که مضطره، برای کسی که غذا نداره، برای اون شخص مجاز است. لذا این شخص به خاطر فقر، به خاطر گرسنگی مجاز است، ولو اینکه این عمل هم عمل ناپسندیه. و همچنان که در مثل برخلاف بحث تجری، بحث انقیاد، اگر طرف واقعا فکر میکرد که آب نوشیده اما عملا خم نوشیده، خب این شخص عقاب نمیشه، ولو آثار و تبعات شرب خمر بر نفس او بار میشه. دو تا نکته متفاوته، یعنی قصد حلال داشت، حسن فاعلی داشت، به قبح فعلی رسید. خب میگم حرام مرتکب شد اما عقوبت ندارد. در مثل تجری حرام مرتکب نشد اما عقوبت دارد. لذا دو حیثیت متفاوت، دو عرصه مجزا، دو حکم مجزا که در احکام ثانوی معمولا اینطوری هست و می شود بین این دوتا تفکیک کرد. در نهایت باز هم بحث توقف نقطه آخر نیست. در نهایت انسان بین این دوتا بخواد باید تصمیم بگیرد که آیا قبح فعلی مقدم هست ترجیح دارد، یا قبح فاعلی مثلا مقدم هست اون ترجیح دارد. تصمیم رو باید بگیره. در نهایت مثلا بفرماید که ما قائل به براءت از استحقاق عقوبت بشیم، به خاطر اینکه این شخص عملی انجام نداده، اصلا در عمل تا وقتی که به سرانجام نرسیده براءت از عقوبت هست، و یا بگوییم که نه، در مقام مولویت مولا است و احتیاط است و اون شخص باید احتیاط بکنه و تابع احتیاطش هم طبیعتا باید عقوبت بشه. توقف چاره کار نیست، نهایت کار نیست، بلکه در نهایت یک معبری است که از این معبر باید ما به تعبیری گذر کنیم و به نقطه محکمی برسیم. لذا از کردیم این قول به توقف هم شاید نشه به عنوان یک قول روش تأکید کرد و باید به یک نقطه وفاقی رسید. نقطه هم که باید اینجا مد نظر هست، بحث ما استحقاق عقوبته نه اصل عقوبت. اصل عقوبت که ما نمیدونیم، استحقاق عقوبت آیا هست یا نیست. ما در بحث تجری در مقام توقف، ولو اینکه ممکن هست حکم بکنیم به اینکه حالا این شخص براءت دارد یا ندارد، اون سر حکمه، اما در نهایت سر استحقاق یک مقوله عقلی است. استحقاق عقوبت برای اون عمل مبتنی بر تجری که نیت باشد و عزم مبتنی بر نیت باشد، فعل مبتنی بر عزم و نیت باشد، این استحقاق عقوبت عقل بر او حکم می کند، عقل حکم قطعی می کند. طبعا در اینجا هم چون مقوله تجری یک مقوله است که تابع عقل هست، یا عقل میگوید در اینجا استحقاق عقوبتی دارد یا ندارد، عقل توقف نمی کند. عقل ممکن است در مقام تزاحم قبح فعلی و فاعلی بیاد این وسط تردد بکند، اما در نهایت توقف نمی کند و نظر نهاییش رو میده که مثلا اون تجری حرمت دارد ولو لم یصادف عزمه الواقع ممکنه. لذا اگر ما در بحث تجری تابع عقل باشیم و استحقاق عقوبت رو در گروه دلیل عقل بدانیم، طبیعتا عقل قائل به توقف نیست، عقل نظر میده و بر اساس همون نظر هم اون حکم استحقاق عقوبت یا عدم عقوبت حاصل می شود. البته در حوزه شریعت ما می توانیم بر اساس حالا یا براءت بشیم یا اعتیاد بشیم، که البته اون هم می توان از عقل هم اونجا در مقام تحیر و به عدم نتیجه نرسیدن کمک گرفت. کنم یه بحث دیگه. دیدگاه بعدی دیدگاه مرحوم اصفهانی است. مرحوم اصفهانی در کتاب فصول انگار تفصیل قائل شده. اولا در مقامی که تجری، یعنی اصل بر حرمته، تمام، اصل بر این است که تجری حرام هست، اما چند تا قید داره. یک، در فرض این که در حوزه توسلیات نباشد، در حوزه تعبدیات باشد، در حوزه تعبدیات تجری حرام است، تمام. در حوزه توسلیات بعضی وقتا طرف فعلی انجام میده، نیت خلاف دارد، اما نتیجه عالی حاصل میشه، نتیجه‌ای که برای اون کسی که قرار بود نسبت به او تجری صورت بگیرد به عنوان یک هدیه است. میره که خدمت شما عرض کنم دشمن مولا رو نجات بده، اما عملا بچه مولا رو نجات میده، بچه مولا از غرق شدن نجات پیدا میکنه، یا عملا میره بچه مولا رو غرق کنه، اما کسی رو که اومده مولا رو بکشه غرق کرده. خب یه هدیه است برای او. در اینجا چون اون نتیجه اون تجری عملی است که مولا از او منتفع میشه، لذا اون سوء نیت فاعلی جبران میشه به واسطه اون عمل، نتیجه عمل که در نهایت چون به نتیجه خوب منجر شد، نه فقط عقاب نمی شود، نه فقط توبیخ نمی شود، بلکه تازه بهش پاداش هم داده میشه. عبارت مرحوم محقق اصفهانی رو با هم یک اجمالا مروری بکنیم. شما می فرماید که التفصیل فی صورت القطع به تحریم شیء غیر محرم واقعا. در جایی که ما قطع داریم یک چیزی حرام هست، اما خب حرام هم در اصل نیست. ایشون میفهمد که فرج استحقاق العقاب به فعله. ایشون ترجیح داد که استحقاق داشته باشد عقاب را به واسطه این فعل، حالا فعلی است که قطع داشت حرام است و انجام هم داد، حالا ولی اون که محرم نبود. اینجا طبیعتاً ترجیح بر این است که استحقاق عقوبت داشته باشد، الا ان یعتقد تحریم واجب غیر مشروط به قصد قربت. ولی در جایی که قصد قربت داشته باشد، اونجا امر مولوی است، نسبت به مولا الموالیه، اونجا نیتش تاثیرگذاره، طبیعتاً اونجا شاملش نمیشه. شما میگه فإنه لا یبعد عدم استحقاق العقاب علیه مطلقاً او فی بعض الموارد. پس در جایی که بحث قصد قربت نباشد، بعید نیست که بگیم اینجا این شخص که تجری انجام داد استحقاق عقوبت ندارد، یا کلن نداره، یا تو بعضی از موارد لااقل نداره. خب استدلال نظرن الى معارضت الجهت الواقعیه للجهت الظاهریه، یه جهت واقعی داریم که اون قبیح نیست، یه جهت ظاهری که من انجام میدم انگار قبیحه. فإن قبح التجري عندنا ليس ذاتيا. حالا فرض کن من کار میخوام تجری انجام بدم، خب چیکار کردم؟ مولا کمک کردم که تابع ذاتش نیست، تابع نتیجهشه. عنوان تجری قبح ذاتی ندارد، بلکه به اعتبارهای مختلف میتواند خوب بشود، میتواند بد بشود. نتیجه خوب این تجری خوب، نتیجه بد تجری بد. یعنی تجری یعنی جرأت ورزیدن نیست، عملی است که من فکر میکنم خلافه، خلاف نبود، همین. بل یختلف بالوجوه والاعتبار. بعد میفرماد این مثال میزنه، فمن اشتبه علیه مؤمنون ورع عالمون بکافرن واجب القتل. من اشتباه کردم، یه مؤمنی بود، آدم با تقوا، عالم، اینو با یه کافری که واجب هست اینو بکشم اشتباه گرفتم، فکر کردم این مؤمنه، عالمه، فلان، کافره، واجب بود قتلش اما نکشتمش. فحسب انه ذلک الکافر و تجرع فلم یقتله، واجب القتل رو نکشت، نتیجهش چی شد؟ خب بخاطر اینکه مؤمن نجات پیدا کرده. فانه لا یستحق الذم علی هذا الفعل عقلا عندما انکشف له الواقع. وقتی واقع ظاهر میشه خب میگن آقا دمت گرم که نکشتی، چون اگه میکشتی تو تاریکی بود، فلان بود، فکر کردی، همون بهتر که اشتباه کردی، همون بهتر که انجام ندادی، همون بهتر که خلاف امر مولا در قتل انجام دادی، دمت هم گرم. این مستحق ذم هم نیست چه بسا عقوبت. فانه لا یستحق الذم علی هذا الفعل عقلا عندما انکشف له الواقع. هم روشن شد فهمید که ای بابا این عالمه بود. خیلی خوب، دمش هم گرم. و این کان معذورا لو فعل، ولی حالا اگه برفرضم انجام میداد، میخور من فکر میکردم انجام دادم، حجت بر من تمام بود، اون یه بحث دیگه است. بعد مثال میزنه، الا ترا ان المولى الحکیم اذا امر عبده به قتل عدو له. مولای حکیم حکمتش چه اقتضا میکنه؟ حکمتش اینه که اون عدو کشته بشه. اگر مولای حکیم امر کرد که دشمن را بکشی، فساد فالعبد ابنه، پس مواجه شد با اون بچه مولا و زعمه ذلک العدو، فکر کرد که اون دشمن همینه، اما یا ترسید یا نکشت یا تجری کرد، ولم یقتله، اون بچه را نکشت. ان المولا اذا طلع علی حاله لا یظمه علی هذا التجری، نمیگه آقا تو چرا بر من جرأت ورزیدی، چرا تو اونو نکشتی؟ میگه خب دست درد نکنه که حرف منو مثلا گوش نکردی، دست درد نکنه که نکشتیش، بل یرضا به و این کان معذورا لو فعل. اما اگه میکشتم خب فکر میکرد کشته دیگه، فکر میکرد که این خدمت شما عرض کنم که اون کسی که بکشه، اما حالا اگه نکشت ملامت هم نمی کنند و تازه بهش پاداش هم میدن. این فرض مرحوم اصفهانی در تفصیل این است که تجری قبح ذاتی نداره، تجری حرمتش به اعتبار اون نتیجه است، غرض از امر و نهی تحقق فعل خارجیه، تحقق فعل خارجی در حکمت حکیم نهفته است، خود شخص هم که انجام نداده، لذا عملا اگر انجام صورت نگیرد این حکمت مولای حکیم تحقق پیدا کرده و عملا به او پاداش هم داده میشه. طبعا این منطق از چند جهت گیر داره، از چند جهت اشکال داره به گمان ما، که حالا اجمالش رو عرض میکنم جلسه بعد یه قدری تفصیلا توضیح عرض کرده باشم. در فرض قصد قربت، که اگر این در اموری که قصد قربت نداشته باشه، خب در امور قربی، در جایی که من اگر عملی رو میخوام انجام بدم باید قصد قربت به خدا داشته باشم، قصد نزدیکی به خدا داشته باشم، چگونه میشود در امور قربی من از یک طرف قصد قربت بکنم، از یک طرف دیگه قصد جرأت و مخالفت بکنم؟ این یه جور پارادوکسه، یه جور تناقض نماست که در امور غربی بشود ما اصلا تجری را فرض کنیم. در امور غربی غرض قرب الله و تجری یعنی عدم قرب الله، یعنی بعد عن الله. خب نمیشه در امور غربی که تجری کرد، اصلا قصد قربت حاصل نمیشه. البته مثالی آقایون میزنن که مثلا کسی گمان میکند که وقت نماز زیغ است و با این که فکر میکنه زیغه، نمازشو نمیخونه، بعد معلوم میشه که ها نه دو ساعت دیگه وقت داشته. این شخص به خاطر تجریش، به خاطر اینکه فکر میکرده وقت زیغه نخونده، طبیعتا گرفتار حرمت تجری شده. این حرف درستیه، اما این به این معنا نیست که در امور غربی نماز را میخوانم و تجری هم میکنم. نه، اینجا بحث در وقته، من در وقت تجری میکنم، در زمان نماز خواندن تجلی میکنم، انگار که نمیخوام نماز بخونم. وقتی نمیخوام نماز بخونم یعنی هیچی، حتی اونجا اگه نماز هم بخونم قصد قربت ندارم، فایده نداره. نمازم نخونم بازم به سهمه، فرق نمیکنه. نماز نخوانده با نماز به قصد تجلی نخوانده یا حتی خوانده. لذا این که ما در امور غربی بخوایم تجلی داشته باشیم، اصلا صورت مسئلهش خیلی مفهوم نیست. این نکته البته هست که در شاید مراد مرحوم اصفهانی هم همین باشه، که در امور غربی یعنی در اموری که من نسبت به مولا الموالی طرف حسابم، در اموری که من نسبت به مولا الموالی طرف حسابم، در اونجا عمل رو انجام ندم، این عمل می شود، یعنی می توانم در نسبت به خدا تجری بکنم، نه به اعتبار غربی بودن عمل، بلکه به اعتبار اینکه متعلق امر، اون کسی که امر می کند خداست و من دارم معصیت خدا می کنم. فرقی هم نمی کنم عمل غربی باشد یا نباشد، بگوید این طرف نرو یا بگوید به قصد غربت نماز بخون یا مثلا، لذا فرقی نمی کنم. اگر مراد این باشد خب طبیعتا نکته درست است و ما البته دوزش میدیم، اما به نظر میاد این نیست. نکات دیگه هم البته هست که حالا این نکات رو هم انشاءالله یه قدری جلسه بعد سر فرصت‌تر هم توضیح عرض کنم، و هم نکته‌ای که نسبت به مرحوم اصفهانی به تعبیری وجود دارد، به این که خب وقتی شما میگی مولا، یه وقتی مولا در مقام مولویت امر تعبدی میگوید، یه وقتی مولا نسبت به چیزی میگوید که سنخش مولویت نیست، مردم میفهمن دروغ نگفتن را. آقا دروغ نگو ولو خدا میگوید، اما مردم میدونن دروغ نگفتن یه امریست. وقتی من دروغ میگم نه به خاطر این که بخوام مثلا نعوذ روی خدا را کم کنم، نه دروغ میگم. لذا قصد جرأت مهمه، اعتبار مولویت مولا مهمه، طبیعتا باید بین اینها فرق بگذاریم. بعضی وقتا این اصلا طرف عادت کرده دروغ میگفتن، به خدا چه کار داره؟ عادت کرده از قدیم تو خونهشون شوربه خام بود داره میکنه، خدا نکرده اصلا به جرأت کار نداره. اون در جایی که مولویت مولا در ذهن هست، حالا اینکه تجری تابع نتیجه است یا نه یا نی، بعد با هم صحبت میکنیم. اینکه تجری یعنی حکم به ملاک تحقق هست، که اگر محقق نشود چه بهتر، در جای اشتباه، این هم محل کلام هست که حالا در مورد اون فلسفه حکم هم یقدی با هم دیگه انشاءالله صحبت خواهیم کرد. خیلی متشکر و عدمون انشاءالله برای بحث برای جلسه بعد. و صلی الله علیه محمد و آل محمد. اللهم صلی الله محمد و آل محمد.